بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هرتا مولر نویسنده آلمانی برنده جایزه ادبیات نوبل شد. کمپین 1,000,000 امضا در ایران برنده جایزه آنا پولیتکوفسکایا شد. و 27 شبه نظامی طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. ساعت 9 شب به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 16 مهر ماه برابر با 8 اکتبر 2009 میلادی است. محمد زرگامی هستم در این 16 روز از مهر ماه که برابر است با جشن مهرگان ایرانی که نوید از دگرگونی فصل، پایان تابستان و گشودن دریچه‌ای به پاییز میده در کنار شما هستم. همراه با بکتاش خمسه‌پور که نگاهی خواهد داشت به تازه‌ترین خبرها. اما پیش از آن که بشنوید در این مجله شبانگاهی چه براتون تدارک دیدیم، به سراغ آخرین خبرها میریم با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
هرتا مولر نویسنده آلمانی متولد رومانی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2009 شد. دبیر دائمی آکادمی سوئد پیتر انگلوند که جوایز نوبل را اعطا می‌کند، از کار هرتا مولر به خاطر اینکه با تمرکز شعر و صریح بودن نثر چشم‌انداز زندگی بینوایان را ترسیم می‌کند ستایش کرد. در همین حال ناشر هرتا مولر در بیانیه‌ای گفت این نویسنده از کسب این افتخار شگفت زده شده است. از سوی صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل تلاش‌های هرتا مولر برای فراموش نشدن ستمگری‌های دوران دیکتاتوری کمونیستی را ستود و وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر این نویسنده را نمایانگر پیوندهای نزدیک آلمان و رومانی خواند. جایزه حقوق بشر آنا پولیتکوفسکایا امسال به کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا در ایران تعلق گرفت. این کمپین به ابتکار زنان ایرانی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به وجود آمده است. جایزه آنا پولیتکوفسکایا به خاطر شجاعت و پایداری کمپین 1,000,000 امضا در دفاع از حقوق زنان در ایران به این جنبش اهدا شد. این جایزه را بنیاد حقوق بشر راو یا کمک به تمامی زنان در جنگ اهدا می‌کند که بنیادی است برای کمک به زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان در هنگام جنگ و مناقشات. به گفته وزارت دفاع افغانستان، نیروهای آن کشور و ناتو طی نبردهای جداگانه‌ای در جنوب آن کشور دست کم 27 شبه نظامی طالبان را از پای درآوردند. در اطلاعیه وزارت دفاع افغانستان که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است، در این درگیری‌ها نیروهای افغان و ناتو تلفاتی ندادند. این درگیری‌ها همزمان بود با آغاز نهمین سالگرد عملیات ایالات متحده در افغانستان. انفجار بمب در نزدیکی سفارت هند در کابل دست کم 17 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشته است. این بمب در یک خودرو کار گذاشته شده بود. به گفته وزارت کشور افغانستان این انفجار یک حمله انتحاری بود و بیشتر کشته‌ها و زخمی‌ها غیر نظامی‌اند. سال گذشته نیز حمله‌ای تروریستی در برابر سفارت هند در کابل روی داد که بر اثر آن 58 تن از جمله 2 دیپلمات ارشد هند کشته و 140 تن زخمی شدند. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است نوع جدید و بسیار پرقدرتی از بمب‌های سنگرشکن طی چند ماه آینده به مرحله تولید می‌رسد. به گفته جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، این بمب‌های قولاسا که حاوی حدود 2500 کیلوگرم مواد منفجر است، برای رخنه به استحکامات زیرزمینی به کار خواهد رفت. سخنگوی پنتاگون افزود قرارداد قابلیت نصب این بمب‌ها بر روی هواپیماهای B-2 با شرکت مکدونالد داگلاس امضا شده است.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور که تا این لحظه ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اما در این لحظه چه خواهید شنید در این مجله شبانگاهی؟ بنزین در چهار راه حوادث سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. یک مانور نظامی، مانور نظامی اسرائیل و آمریکا. یک هفته پس از گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران، مانوری که از آن با عنوان رزمایش قدرت در برابر آنچه که تهدید اتمی جمهوری اسلامی ایران برای اسرائیل خوانده می شود نام برده شده. و در این مجله شبانگاهی از برنده جایزه صلح نوبل بیشتر برای شما خواهیم گفت در رشته ادبیات. نه و پنج دقیقه و سی ثانیه به وقت ایران به مجله شبانگاهی خوش آمدید. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید باید سهمیه سوخت در کارت‌ها به 50 تا 60 لیتر بنزین کاهش یابد. در همین حال مسعود میرکاظمی ادعا کرده است که تحریم بنزین شکسته شده و جمهوری اسلامی ایران توان آن را دارد که 100% بنزین مصرفی را در داخل کشور تولید کنه. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از همکارم علیرضا کرمانی.
یک روز پس از آن که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفته بود نگران کمبود بنزین نیست، روز پنجشنبه خبرگزاری رویتر از آن خبر داد که مسعود میرکاظمی گفته است کاهش بنزین سهمیه‌ای از 100 لیتر کنونی به 55 لیتر در روز در دست بررسی است. حسن منصور، استاد اقتصاد انرژی در مؤسسه عالی اقتصادی پاریس:
با وضعیت که اکنون پیش روست، یعنی دست دولت از ذر منابع مالیش محدودتر میشه، دولت دو راه بیشتر نداره. البته این دوتا رو با هم تلفیق میکنه. از یک سو میخواهد بنزین داخلی رو کمتر از روی سهمیه بده، دمچه میزان سهمیه رو کمتر میکنه و میخواد به قیمت بازار بفروشه. از طرف دیگر قدرت وارد کردنش از خارج کمتر خواهد شد، میخواهد به اون قیمتی که برای خارج میپردازه اون رو حساب بکنه پای مصرف کننده. با این ترتیب مقداری از مصرف خواه و ناخواه بنزین کم خواهد شد، ولی به قیمت اینکه فشار زیادی روی مردم و مصرف کننده خواه و ناخواه وارد خواهد کرد.
در ایران اکنون روزانه نزدیک به 570 هزار بشکه بنزین مصرف می شود. 9 پالایشگاه داخلی ایران نزدیک به 400 هزار بشکه از این مصرف را تأمین می کنند و ایران روزانه نزدیک به 170 هزار بشکه از چین، هند، روسیه، فرانسه و بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای آسیایی بنزین وارد می کند. موضوع جنجال برانگیز واردات بنزین از ونزوئلا در صورت قطعی شدن آن تنها بین 15 تا 20 هزار بشکه بنزین را تأمین خواهد کرد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ادعا کرد که امکان تأمین 100% بنزین مورد نیاز در داخل کشور وجود دارد. حسن منصور:
اگر چنین توانی وجود داره چرا امروز تولید نمی‌کنیم؟ چرا منتظریم که مثلا تحریم بشود شروع به این کار بکنیم؟ در حالی که دولت همین امسال مجبور شده است با یک متمم بودجه برای بنزین معادل 6 میلیارد و 500 هزار دلار به مجلس برود و این نشون میده که دولت در حالت اضطرار برای تامین قضیه. به این ترتیب این حرفا نظیر بسیار حرفایی است که دولت کنونی به ویژه مرتب در پلتفرم‌های داخلی و خارجی عنوان می‌کنه، ولی از نظر فنی امکانشو نمیبینیم.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که پیش از این وزیر بازرگانی بوده است میگوید نمایندگان مجلس تحریم بنزین را چالش اساسی دولت میدانستند، اما او یعنی مسعود میرکاظمی با تجربه هایی که در بخش بازرگانی داشته است توانسته است تحریم ها را بشکند. اما حسن منصور پروفسور اقتصاد انرژی میگوید کار به همین سادگی ها نیست و جمهوری اسلامی ایران تنها توانسته است تا اندازه‌ای به ذخیره سازی بنزین بپردازد. حسن منصور:
دولت طبیعی است که سعی کرده ذخیره سازی بکنه، ولی این ذخیره سازی فقط حد اکثر 2.5 ماه میتواند مقداری از مصرف تامین کنه، ولی طبیعی است که در اونجا دولت اولویت های خودش داره و در درجه اول این بنزین ذخیره شده رو به مصارف امنیتی نظامی انتظامی خودش خواهد رسوند. یعنی دولت با پیش بینی این که ممکنه تحرکات سپاه و نیروهای انتظامیش در آینده نزدیک نیز ضرورت پیدا بکنه، ناگزیر مقدار بنزین کافی برای اینها رو ذخیره کرده باشه. به این ترتیب اگر چنین اوضاعی بیاد، در اونجا اقتصاد کشور و مصارف مردم تحت فشار قرار خواهد گرفت، ولی دولت برای 2-3 ماه برای مصارف عمده خودش و اولویت خودش بنزین در ذخیره داره.
ایالات متحده ای آمریکا و متحدان اروپاییش سرگرم بررسی راه‌هایی هستند تا اگر ایران درباره اهداف هسته‌ایش و در آینده‌ای نزدیک نتواند اعتماد جامعه جهانی را به دست بیاورد، آنگاه صادرات بنزین به ایران را متوقف کنند. در حال حاضر هر شرکت بین المللی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، با تحریم و مجازات آمریکا روبرو خواهد شد.
همونطوری که شنیدید، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید باید سهمیه سوخت در کارت‌ها به 50 تا 60 لیتر بنزین کاهش یابد. در همین حال آقای میرکاظمی ادعا کرده که تحریم بنزین شکسته شده و جمهوری اسلامی ایران توان آن را دارد که 100% بنزین مصرفی خودش را در داخل کشور تولید کنه. گزارشی را شنیدید از علیرضا کرمانی. اگر در این ارتباط شما هم نظری دارید درباره مصرف بنزین، نحوه سهمیه بندیش و اصلا مسائلی که در همین گزارش مطرح شد، خوشحال میشیم که با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس با ما هست 2042-02-21-12-41-13 که شماره پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعت شبانه روز پیام‌های شما رو دریافت میکنه. البته شما میتونید برای ما اسمس هم بزنید 2042-06-03-87-41-50 و البته میتونید با آدرس ایمیل ما هم تماس بگیرید info@radiofarda.com.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
اما پیش از اینکه سراغ گزارش بعدی برم، یکی از شنوندگان با اسم آزاده حسامفر نوشته: میخواستم به آقایانی که ادعا میکنند درگیری های اخیر هیچ اهمیتی نداشته و نظام را دچار هیچ مشکلی نکرده بگویم که اگرچه این اعتراضات با کشته شدن بسیاری از هموطنان عزیزمان همراه بود، ولی چنان لرزه‌ای به اندام حکومت به گفته این شنونده وارد کرد که سردمداران حکومت از بیم به خطر افتادن منافعشان هر روز از صبح تا شب نیروهای خود را وادار به دستگیری فعالان جنبش آزادی می‌کنند. بنده یکی از ساکنان محله هفته تیر کرج هستم. دیروز ما صدای تیراندازی در نزدیکی محل سکونتمان را شنیدیم و دقایقی بعد چندین خودرو و موتورسیکلت سپاه و بسیج در آنجا حضور پیدا کردند. همسایه‌ها می‌گفتند که آنها در حال تعقیب فرد موتورسواری بودند که در حال فرار بوده. حال نکته جالب اینجاست که چگونه سپاه و بسیج در حال فرو رفتن به گفته این شنونده در مرداب ساخته دست خود هستند و از هیچ اقدامی مثل دستگیری فعالان سیاسی و مردم بیگناه روگردان نیستند و این گونه اعمال چیزی جز عمق ترس و وحشت سردمداران این نظام به نمایش نمی‌گذارد. اما شما هم میتونید نظراتتون رو به ما بگید. گزارش بعدی ما درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. گفتگوهای هفته پیش ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 واکنش‌های متفاوتی رو در میان ایرانیان خارج از کشور داشته است. در همین رابطه همکار ما نادر وکیلی در واشنگتن با دکتر امیر حسین گنجبخش از فعالان سیاسی در آمریکا گفتگویی کرده که از آقای گنجبخش در ابتدا میپرسه که دیدگاه خودش رو درباره گفتگوهای ایران با کشورهای بزرگ جهان که هفته پیش در ژنو برگزار شد با ما در میون بگذاره.
اسرائیل و آمریکا بزرگترین مانور نظامی مشترک خود را هفته آینده برگزار خواهند کرد، مانوری که آزمایش موشک‌های رهگیر را به نمایش خواهند گذاشت. این رزمایش که از 12 تا 16 اکتبر ادامه خواهد داشت، جونیپر کوبرا نام گذاری شده و نظارت آن را دریادار مارک فیتزجرالد، فرمانده ناوگان ششم دریایی آمریکا، به عهده خواهد داشت. یک مقام اسرائیلی روز پنجشنبه گفت دریادار فیتزجرالد ارشدترین افسر آمریکایی است که در این رزمایش شرکت می‌کند، رزمایشی که هر سال 2 بار برگزار می‌شود. نخستین رزمایش مشترک دو کشور در سال 2001 به هنگامی که موشک‌های اسکاد صدام حسین اسرائیل را تهدید می‌کرد صورت گرفت. اکنون برنامه هسته‌ای ایران به عنوان تهدید اصلی علیه اسرائیل دیده می‌شود، گرچه هیچ یک از دو کشور مذکور به ارتباط این رزمایش و تهدید اتمی ایران اشاره‌ای نکردند. سفارت آمریکا در تل آویو در همین زمینه و تایی انتشار بیانیه‌ای گفت این مانور نظامی هیچ ارتباط و یا پاسخی به هیچ رویدادی در جهان ندارد. نیروهای شرکت کننده آمریکایی در این رزمایش شامل 17 رزمناو و نیروهای زمینی است که ضمن آزمایش موشک‌های دستگیر تات موشک‌های پیکان 2 اسرائیل را نیز به معرض نمایش می‌گذارد. این مانور مشترک با مقیاس وسیع خود بیانگر پیوندهای دفاعی عمیق اسرائیل با غرب است که واشنگتن و 5 قدرت دیگر جهان تلاش دارند پس از دیدار هفته گذشته خود با ایران آن را تضمین کنند. اسرائیل که تصور می‌رود تنها کشور مجهز به بمب اتمی در خاورمیانه است، بارها اعلام کرده در صورت به بمب رسیدن گفتگوها و تلاش‌های دیپلماتیک غرب با ایران، وی به تنهایی ایران را مورد حمله نظامی خود قرار می‌دهد.
با عرض پوزش از شنوندگان عزیز که گزارشی که من به اشتباه عنوان کردم که گفتگویی با امیر حسین گنجبخش که گزارشی بود مربوط به مانور مشترکی که اسرائیل و آمریکا قصد دارند هفته آینده با هم برگزار کنند که کارشناسان معتقدند این رزمایش به نوعی قدرت نمایی در برابر تهدید اتمی جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل، ولی دولت‌های آمریکا و اسرائیل به این موضوع اشاره‌ای نداشتند. همکار ما نادر وکیلی در واشنگتن این گزارش رو تهیه کرده بود. همچنان با شما خواهیم بود با گزارش دیگه درباره اعلام برنده جایزه نوبل امسال در رشته ادبیات. امروز آکادمی نوبل سوئد نام برنده جایزه نوبل امسال در رشته ادبیات رو اعلام کرد. یک آلمانی رومانی تبار این جایزه معتبر رو از آن خودش کرده. اجازه بدید که بیشتر در این ارتباط فریدون زرنگار توضیح بده.
هرتا مولر رمان نویس و شاعر آلمانی رومانی تبار روز پنجشنبه معتبرترین جایزه ادبی دنیا جایزه نوبل ادبیات سال 2009 را از آن خود کرد. پیتر انگلوند دبیر کمیته سوئدی جایزه نوبل هنگام اعلام این خبر گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller.
این جایزه به خاطر توانایی خانم مولر در به تصویر کشیدن صریح و شعرگونه زندگی محرومان به او اهدا می شود.
The landscape of the dispossessed.
داوران جایزه نوبل ادبیات خانم مولر را به خاطر به تصویر کشیدن چشم‌اندازی از زندگی محرومین به واسطه ایجاز شعر و صراحت نثر ستودند. هرتا مولر که در سال 1953 در رومانی به دنیا آمده است، 12th زنی است که این جایزه معتبر 1.5 میلیون دلاری را از آن خود می‌کند. این جایزه در روز 10th دسامبر در استکهلم پایتخت سوئد به خانم مولر اهدا می‌شود. روز 10th دسامبر سال روز مرگ آلفرد نوبل بنیانگذار جایزه نوبل است. آلفرد نوبل مخترع سوئدی دینامیت در سال 1895 در وصیت‌نامه خود شرایط برد این جایزه ادبی را اینطور تعیین کرد که این جایزه باید به کسی اهدا شود که در حوزه ادبیات برجسته‌ترین اثر را که به اثر آرمانی نزدیک باشد خلق کرده است. هرتا مولر که در سال 1987 در رومانی میزیست، به دلیل همکاری نکردن با دولت چاوچسکو دیکتاتور رومانی شغل معلمی خود را از دست داد. خانم مولر که اکنون در شهر برلین پایتخت آلمان زندگی میکند، تاکنون جوایز متعدد ادبی را از آن خود کرده است، از جمله جایزه کلایست که معتبرترین جایزه ادبی آلمان است. برنده امسال نوبل ادبیات علاوه بر رمان‌های پاسپورت و قرار ملاقات، رمانی هم به اسم هرچی از آن من است همراه خود دارم در تابستان گذشته منتشر کرد که ماجرای نوجوان 17 ساله است که به یک اردوگاه کار اجباری در اوکراین تبعید می‌شود. این رمان در آلمان بسیار ستایش شده است. خانم مولر درباره زندگی خود در رومانی گفته است: عظیمترین و تأثیرگذارترین تجربه من زندگی زیر لوای رژیم دیکتاتوری در رومانی بود و فقط با دور شدن از آنجا و زندگی در آلمان نمیتوانم آن را از خاطرم پاک کنم. از سال 1901 یعنی 6 سال پس از مرگ آلفرد نوبل تا کنون 101 جایزه نوبل ادبیات به نویسندگانی از گوشه و کنار جهان اهدا شده است. خانم مولر 13th برنده جایزه نوبل در ادبیات در حوزه زبان آلمانی است که 10 سال پس از گونتر گراس نویسنده نامدار آلمانی جایزه نوبل نصیبش می شود. از هرتا مولر تنها یک اثر رمان سرزمین آلوهای نارس با عنوان گوجه های سب به فارسی ترجمه و چاپ شده است.
هرتا مولر یک آلمانی رومانی تبار جایزه معتبر نوبل رو امسال در رشته ادبیات از آن خودش کرد. گزارش شنیدید از فریدون زرنگار.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب میرسیم به گزارشی که جلوتر وعده‌شو داده بودم از همکارمون نادر وکیلی که گفتگویی داشته با امیر حسین گنجبخش. همونطوری که در جریان هستید، گفتگوهای هفته پیش جمهوری اسلامی ایران با کشورهای گروه 5 علاوه 1 واکنش‌های متفاوتی رو تا همکنون در میان ایرانیان خارج از کشور داشته. در همین رابطه نادر وکیلی همکار ما هم با امیر حسین گنجبخش از فعالان سیاسی در آمریکا گفتگویی داشته. آقای دکتر گنجبخش ابتدا دیدگاه خودش رو درباره گفتگوهای ایران با کشورهای بزرگ جهان که هفته پیش در ژنو برگزار شد برامون میگه.
اساسا این جایزه به کسانی داده میشه که یک مدیریت استثنایی در یکی از زمینه‌های پزشکی انجام داده باشن و در اون لوحی که به من داده شد این مطلب به این صورت عنوان شده که مدیریت برای جمع کردن محققینی با تخصصهای گوناگون برای ساختن دستگاه‌هایی که از نور استفاده میکنه برای تشخیص و نگاه کردن به بیماری‌ها. و اساساً دلیل اصلیشو من خودم به این صورت میتونم حدس بزنم که به هر حال تخصص من فیزیکه و ما وقتی که داریم در زمینهای پزشکی کار میکنیم مجبوریم با متخصصینی در رشته‌های گوناگون همکاری داشته باشیم. ما با پزشکا هستیم، ما با مهندسا، با بیولوژیستا، با نرسا، با تکنیسیانا، و اگر یک پروژه رو داریم جلو میبریم باید این مدیریت رو داشته باشیم که به زبانهای مختلف صحبت کنیم، چون بسیاری از این آدم ها در زمینه علمی از یک پشتوانه یکسان برخوردار نیستند. و چون این تحقیقی هم که من دارم میکنم الان به این موضوع برمیگرده که نگاه کنیم به خانوم ها برای اینکه پیشگیری بکنیم از خطر تولد زودرس کودکان.
آقای دکتر، پس بنابراین شما در واقع با فراست و درایت خودتون این تخصص های ویژه رو در افراد مختلف که از زمینه های کاری و یا فرهنگی مختلف به آمریکا آمدن تشخیص جنابالی بوده و اینا رو تونستیم دور هم جمع بکنیم برای یک هدف علمی بسیار جالب و مفید.
خب نتیجهش هم خب مثبت بوده، یعنی ما توانستیم در نهایت یک دستگاهی رو بسازیم که این دستگاه الان زیر آزمایشه که دقیقاً میتونه تولد زودرس بچه‌ها رو با نگاه کردن به دهانه رحم خانم‌ها تشخیص بده.
پس در واقع اون دوربینی که ساخته شده کار دست جمعی این افراد با همت جنابالی بوده که تونستیم تشخیصش.
یعنی خب به هر حال هر پروژه مسئول داره و خب این مسئولیتش به عهده من بود و خوشبختانه با موفقیت به پایان رسیده در این مرحله و به این مناسبت این افتخار من داده شده که چنین لوحی رو به من بده.
گفتگویی بود با امیر حسین گنجبخش در آمریکا که همکار ما نادر وکیلی انجام داده بود. همچنان با ما باشید.
حالا چون تو قط و خاشاک یه کاری میکنن
بند زیر بار بدعت های غیر قانونی نهاد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و یک ایمیلی دریافت کردیم از دوستی به اسم مجید نصیری که گویا از کارکنان عسلویه است و نوشته که سوال ما از آقای احمدی نژاد اینه که این 10 میلیارد دلار که به گفته خودشون سرمایه خارجی کسب شده در چه قسمتی سرمایه گذاری شده؟ ما که تو عسلویه کار میکنیم چیزی نمیبینیم. البته این نظر این شنونده و مسئله یه که مطرح میکنه. اگر شما هم نظری در این ارتباط دارید میتونید با ما در میون بگذارید. یک توقف کوتاه میکنیم، در ادامه این مسیر با خبرهای ورزشی با شما خواهیم بود از همکارمون فریدون شیبانی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در فهرستی که امروز انتشار داد، هادی عقیدی مدافع ملی پوش تیم سپاهان اصفهان را در میان 15 نامزد عنوان مرد سال 2009 فوتبال آسیا اعلام کرد. این فهرست تا اواخر نوامبر بعد از هر مسابقه بین‌المللی تغییر می‌کند. 3 ژاپنی و 2 بازیکن از عربستان و کره شمالی بیشترین سهم را در میان 15 بازیکن دارند. در اولین دوره پیکارهای فوتسال قهرمانان کنفدراسیون‌ها، تیم ملی ایران 4-2 گواتمالا را شکست داد. ایران فردا با اوروگوئه بازی میکند. اوروگوئه 11-1 جزایر سلیمان را شکست داد. اوروگوئه به جای برزیل قهرمان جهان و آمریکای جنوبی شرکت کرده است و با کنارگیری اسپانیا نایب قهرمان جهان و قهرمان اروپا این رقابت ها با حضور 5 تیم در ترابلس لیبی انجام می شود. در رقابت های فوتبال قهرمانی نوجوانان زیر 16 سال آسیا در نپال، تیم ملی ایران در دفاع از عنوان قهرمانیش در اولین مسابقه بدون گل در برابر تاجیکستان متوقف شد. ایران در دومین بازی فردا با نپال روبرو می شود. با شکایت دو بازیکن فوتبال پانامایی از تیم پرسپولیس تهران، این تیم پرهوادار ایرانی بار دیگر با خطر کسر 6 امتیاز در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفته است. با عدم تعهد این باشگاه به مفاد قرارداد مالی، این دو پانامایی به فیفا شکایت کردند. پیش از این پرسپولیس یک بار به دلیل یاد شده محکوم به کاهش 6 امتیاز شده بود. در حالی که نام فرهاد کاظمی به جای علیرضا منصوریان بار دیگر برای سرمربیگری تیم فوتبال پاس همدان اعلام شده است، خبرگزاری ها از درگیری لفظی در جلسه هیئت مدیره این باشگاه و استعفای کاظم اولیایی مدیر عامل و منصور پورحیدری مدیر فنی پاس خبر دادند. به دنبال این ماجرا کریم ملاحی و علی اصغر مدیر روستا به ترتیب به عنوان مدیر عامل و سرمربی انتخاب شدند.
به به چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران. خب برنامه نگاه تازه ساعت 12 شب به وقت ایران بار دیگه پخش میشه. اون دسته شنوندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن براشون نوید بدیم که در برنامه امشب که در مجله نیمه شب پخش خواهد شد، نگاهی داشتیم به کارنامه و زندگی فریدون فروغی و دو تا از کارهای پخش نشده فریدون فروغی رو هم در این برنامه براتون پخش میکنیم که حتما این کارها رو نشنیدید یا خیلی کم شنیدید. یکی از آخرین کارهای فریدون فروغی و یکی از اولین کارهای این خواننده. اما راه‌های تماس با رادیو فردا رو هم یک بار دیگه براتون خاطر نشون میکنم: 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست و 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست. البته یک راه دیگر هم وجود داره و اون این که شما میتونید با استفاده از ایمیل آدرس info@radiofarda.com به ما ایمیل هم بزنید که راه کم هزینه و ارزون قیمتی هم هست برای اون دسته از دوستانی که به اینترنت دسترسی دارن. و همچنین من بگم که در وبسایت رادیو فردا اگه برین اونجا میتونید مطالب متنوعی رو مطالعه کنید. اما در اینجا بد نیست که ببینیم که فرکانس های این ساعت، برای اینکه شما بتونید صاف و شفاف، گلایه‌ای که همیشه شنونده های ما دارن که بعضی اوقات نمیتونن صدای ما رو صاف و شفاف بشنون، چگونه میتونید دسترسی داشته باشید به صدای ما صاف و شفاف؟
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز میرسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
خب به این ترتیب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما همچنان رادیو فردا ادامه داره. در بخش بعدی شنونده تازه ترین خبرها و گزارش ها خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یاری عزیز صد خی نازد شمم، شب کی شود چراغی راحت شمم، مثل خی چشمی سیاحت شمم. عزیزی من یاری زیبای من، شب کی شود پای من، یکم پن از دنیام افتر یکای من. یاری زیبای من، شب کی شود پای من، یکم پن از دنیام افتر یکای من.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا با پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. حد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Watch. فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا میدانید که پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چای سبز بوی سبقت در فایده را از دیگر نوشیدنی‌ها ربوده است؟ دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمانده که آنچه چینی‌ها از عهد باستان می‌دانستند به نهایت درجه درست است. ویژگی چای سبز به دلیل دارا بودن نوعی بسیار قوی از آنتی اکسیدان است. این آنتی اکسیدان از جمله سلول‌های سرطانی را نابود می‌کند بیان که به بافت سالم آسیبی برساند. همچنین مانع از لخته شدن خون در رگ‌ها می‌شود. لخته‌هایی که سبب سکته‌های قلبی و مغزی می‌شوند. که توجیهی است بر اینکه چرا بیماری‌های قلبی در میان مردان ژاپنی که چای می‌نوشند بسیار پایین است. هرچند که بیش از 70% از آنها سیگاری هستند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Thank you. اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ذهن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیره زن و پیره مرد و حتی من و سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی، خوب دل میبری.
بودی بیا جون بدم تو بیا جون بدم،
دستا چکونم خوش بستی.
بودی بیا جون بدم تو بیا جون بدم،
بابا تو دیگه کی هستی؟
نوز به سرات رد موی سرت میپره گل رو برت. زنی میزنم میام پشت خطت، خیلی شروع شده سرت. وای میشونه اون شوهرت که نمیخواد بشه در بدارت. فکر میکنی تو با خودت، خیلی زرنگ شدی خیلی سرت.
یالا یالا راست و شوهری، یالا یالا
به من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیره زن و پیره مرد و حتی من و سر کار میذاری. شیطون و نازی با من نکن بازی، خوب دل میبری.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ماه موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری‌های پوستی می‌شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
رادیو فردا.
Sweat.